بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق اجمعين، والعاقبة لأهل التقوى واليقين، وصلى الله على اشرف الانبياء والمرسلين واكمل السفراء المقربين، العبد المؤيد والرسول المصدق ابي القاسم محمد وعلى اهل بيته الهدى في المهديين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن يوم الفصل كان ميقاتا. صلواتي خاتمة خداوند عالم در این سوره‌ای که امشب تلاوت شد، که این سوره مسمات است به سوره نبأ در اثر اشتمال بر نبأ عظیم، که اما یتساءلون عن النبأ العظیم. در این سوره تمام مزایا و خصائص روز حشر را بیان کرده، مهمترین حادثه ای که برای انسان و برای جهان در پیش است، حادثه قیامت کبرا. هیچ واقعه ای از قیامت مهمتر نیست، نه برای بشر و آدم، نه برای جهان و عالم. و به قدر این واقع مهم است که اولا علم ساعت، که آیا کی اون هنگام سر پا خواهد شد، این علم از اختصاصات ذات مقدس مبدع اعلا، که هیچ نبی و هیچ ملکی و هیچ وسیعی، حتی خاتم، خبر ندارد که کی بر سر پا خواهد شد. انما علمها عند ربی لا یجلیها لوقتها الا هو. البته خود قیامت و خبر ساعت و نفس این ادعا از براهین نبوت ختمیه خاتم انبیا. برای توضیح این مطلب باید دانست که معجزه و اون آیتی که اثبات کند پیغمبری پیغمبر را، عبارت از اون امری که از فوصله قدرت غیر خدا خارج باشه. چنین امری برهان نبوت و دلیل رسالت، چه جنبه علمی داشته باشد و از نظر علمی قدرت عالم در مقابل او در منده باشد، و چه از نظر عملی. و به همین جهت معجزه دو قسم میشه. یک معجزه ای که از نظر قدرت و عمل کاری میکند که قدرت غیر خدا در مقابل این قدرت عجزه، مثل که مثل عطای موسی بن عمران که سحر سهره را می بلعد و بعد از بلعید
دم هم باز به شکل اول برمی گردد، نه یک مثقال این عطا سنگین تر میشه و وزن ابدا فرق نمی کنه و هفتاد شطور سقف سهره را هم بلعیده. یک همچه امری معجزه این سیر بشر به کره مریخ نیست. ممکنه یک روزی آدم به کهکشان هم برسه، ممکنه یک روزی آدم عالم را هم مهار کنه، اما این مطلب از قدرت عالم امکان خارجه. فلسفه چیه؟ فلسفه رمز اعدام است و ایجاد، یعنی نیست کردن و حذف کردن. خدا در داستان عصای موسی بن عمران هفتاد شطور سحر سهره را نیست کرد، معدوم کرد. و این قدرت فقط از خدا هستی دادن و هستی گرفتن فقط کار خود خدا. تمام عالم جمع بشن یک ذره را نمیتوانند معدوم کنند، یک ذره معدوم را نمیتوانند موجود کنند، نمیتوانند هستی بدهند، نمیتوانند هستی بگیرند. مثلا الان این بنا را خراب میکنی، این بنا را که خراب کردی تمام ذرات محفوظه، یک ذره از بین نیست. تمام اون چه که در این بناست از مواد همچنانی که الان موجوده بعد هم موجوده، فقط این شکل از بین میره. قدرتی که بشر داره عبارت از اینه که این اشکال را به هم بزنه، اما خود متشکل، خود اون ماده ای که به این صورت در آمده او را نیست کند دیگه میسر نیست. هستی بده هست دیگه میسر نیست. وقتی موسی عصا را انداخت، هفتاد شطور سحر سهره را به صورت اژدها شد و بلعید. بعد که عصا را گرفت، عصای بعد با عصای قبل همون. این هفتاد شطور سحر سهره کجا رفت؟ این قدرت عبارت از قدرتی که از عالم غیب میاد. امام هشتم علی ابن موسی هم این قدرت رو نشون داد و این قدرت در مقام نبوت از موسی ظاهر شد و در مقام ولایت از ابوالحسن علی ابن موسی، چون باید در این امت اون چه که در امم سرف پیدا شده پیدا بشه و اون چه از دست انبیا ظاهر شده باید از خاتم و امسیاء خاتم هم ظاهر بشه. اینه که یک همچه قدرتی که قدرت اعدامه و نیست کردنه به وسیله امام هشتم در مجلس مأمون ظاهر شد، دو نقش روی پرده را فرمان داد، شیر شدن مجسم در خارج. حمید ابن مهران را بلعیدن، بعد هم برگشتن به همون جا که بودن. این نیست کردن فقط از یک مبدع، از اون مبدعی که انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، بگوید کن یکون، بگوید لا تکن از صفحه هستی برمیفته. این از نظر قدرت کار خدایی و اگر بر دست بشر جاری شد نشون میده که این بشر متصل به مبدع وجود و مربوط به عالم غیب، مثل همین لامی که الان برق میده و نشون میده که متصل به مرکز کارخانه برق، وگرنه این برق از شیشه نیست. این اعجاز هم وقتی از بشر ظاهر شد نشون میده که این دست متصل است و اون نور رو از اونجا مدد میگیره. در این قدرت که خدا میفرماید و ما رمیت از رمیت و لیکن الله رما، این یک اعجاز. یک اعجاز هم اعجاز علمیه. اعجاز علمی عبارت از اینه که از نظر علم جلوه علمی کند در عالم حکمت و علم، که اون جلوه علمی از عهده تمام عالم ساخته نباشه. اون جلوه علمی را خدا در قرآن به اخبار به قیامت نشون داد. و اعجاز علمی به اندازه عظمت ایجاد و اعداد در مواد عالم در خبر قیامت نهفته شد. و سر این اعجاز چیه؟ سرش اینه که تمام حکما و فلاسفه بشر و تمام در خونده های عالم انسانیت متفقا معتقد بودند که اجسام آسمانی هرگز زوال نداره. و فلسفه‌ش هم اینه که اجسام فلکی بسیطه و جسم بسیط فاسد شدنی نیست، مرکب فاسد میشه، بسیط دیگه فساد بر نمیداره. اینه که تمام حکما و فلاسفه بشر میوه علم و حکمتشون این بود که این آسمانها و این ستاره ها برای همیشه برقرارن. روزی نخواهد شد که این آسمان به هم بخوره و این تشکیلات بپاشه، و روزی هم نخواهد شد که این ستاره ها خاموش بشوند. این مساره تمام علم و حکمت فیلسوفان بشر. خب با این که دنیای علم روی استدلال و برهان این روش رو گرفته، اینه که دو عالم حکما قائل بودن، یکی عالم کون و فساد یعنی عالم عناصر، اون که تحت قبه قمره، یکی هم عالم مقدس از کون و فساد از فلک قمر به بالا. وقت در یک همچه عصری در یک همچه زمانی یک نفر در جزیرت العرب پیدا شد که نه پیش کسی درس خونده نه استادی دیده، تمام اوراق حکمت عالم رو به یک کلمه شد، تمام فلسفه بشریت رو باطل کرد. یعنی به یک کلمه مغز افلاطون را به مسخره گرفت، فکر ارسطو را به باد داد. نه فکر ارسطو و افلاطون را، اون چه مغز متفکر در ظرف چند هزار سال در مصر آمده بود، در ایران آمده بود، در یونان آمده بود، تمام علوم عالم را مثل تومار در هم پیچید، به همین سوره نبع که ناظر شد، به همین سوره. به این سوره انقلاب علمی در عالم به وجود آورد. چی بود که این انقلاب را آورد؟ اینو دنیای علم میفهمه. وقتی عصای موسی میفتد اجدها میشه، سحر سحره را میبلعه، هم عالم میفهمد هم جاهل. اما وقتی که خبر میده که یک روزی سماوات طی میشوند که طی سجل الکتب، وقتی که خبر میده که یک روزی میشه که در اون روز تمام این نجوم کدر میشن و این آفتاب گرفته میشه و این انوار همه خاموش میشه و تمام این مشعله ها رو به خاموشی میگذاره، این مطلب تزلزل میاره در مقد تمام متفکرین عالم. و تمام اون چه که دانشمند در روی کره زمین بود، اینا محصول چندین هزار سال مکتبهای فلسفه شون این شده بود که اجسام فلکی قابل زمان نیست. یک مرتبه یک درس نخونده استاد ندیده آمد گفت همه به هم میپاشد و همه فرو میریزد و ستاره ها هم خاموش میشند و نور آفتاب هم از بین میره، زمین ذره ذره میشه. ما ماه ذره ذره میشه، آفتاب ذره ذره میشه، تمام ستاره ها ذره ذره میشن، اونچنان هم تمام این کرات ذره ذره میشه مثل هواء منبر. یعنی همونطوری که وقتی شعاع آفتاب میفته در مسیر شعاع آفتاب میبینی یک ذرات کوچکی در حال استراب هستن، تمام این عالم و این عظمت یک مرتبه در یک روز اینجور ذره ذره میشه. این خبر قیامت. خبر قیامت در مغز علما و بشر قیامت کرد و اعجاز قرآن اینه. و چجور اعجاز میکنه؟ اعجازش اینه، اگر این بشر هم علم زمینی بود، اگر این آدم هم کمالاتش از فکر مردمان استفاده شده بود، باید حرفش قماش حرف مردم باشه، باید سخنش همرنگ سخن مردم باشه. یک مرتبه در مقابل تمام دانشگاه های جهان، اون هم با تمام اساتید بشر، یک همچه کلمه ای رو بیاره که هیچ ابزار علمی نباشه، وقت بعد از هزار سال تمام دنیا خواه کرد، ابزاری به دست آورد و در اثر اون ابزار فهمید که ترکیب ستاره های آسمان با زمین یک جوره و ستاره های آسمان و آفتاب هم دارند رو به زمان میگذارند و روز به روز داره عمر آدم کم میشه. و همان جور پیغمبر گفت امروز آشکار شد، ثابت شد که پس استاد او همان کسیه که این عالم رو ساخته. ستاره ای به درخشید و ماه مجلس شد، دل رمیده ما را انیس و مومس شد، نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت، به قدمت علی آموز صد مدرس شد. یعنی همون طوری که وقتی موسی عصا را میاندازد اژدها میشه، تمام سحر سحره را میبدعد، داستان ساحران وقتی نقش براب میشه، اون دانشمندان متفکر و شیمیست ها و کیمیاگران و صناعهای مصر یک مرتبه میگویند آمنا برب هارون و موسی، از آن ما فهمیدیم که اون قدرتی که داره از دست موسی جلوه میکند این قدرت مبدع عالمه و لا قدرت سحر این نیست، این قدرت از ماورای این عالم داره میاد. همانطور هم وقتی زبان پیغمبر اسلام به سوره واقعه و مرسلات و اما یتساءلون عن النبأ العظیم باز شد و به سوره اذا الشمس کورت، به سوره کلمات اذا النجوم انکدرت و اذا الکواکب انتثرت، این گونه کلمات باز شد، یک مرتبه دنیا تکون خورد، فهمید که اون استادی که پشت مغز او دارد این کلمات را به زبانش میده، اون استاد اون کسی است که تمام این عالم ساخته اوست. و علمناه من لدنا علما، پس خود خبر قیامت معجزه پیغمبر خاتمه. و خبر قیامت مهم اینه که دو قیامت پیغمبر به مردم نشون داد، دو قیامت، و به هر دو قیامت نبوت خودشو ثابت کرد. یکی خبر داد از قیامت کبرا. قیامت کبرا چی اولا؟ قیامت کبرا عبارت از اینه که در یک وقت معین، که اون وقت را غیر از خود خدا هیچ موجودی نمیداده، در یک وقت معین که فقط در علم مکنون و در سر محزون و در اون خزینه مسئول علم ربوبی، در یک وقت معین یک بار ناگهان خدا شیرازه تمام جهان را خارج کنه، شیرازه جهان خارج. یه عالم که میبینی همه به هم مربوط ها، مثل دوخته شده. چجور؟ الان من و شما به زمین مربوطیم، غیر از اینه ما را زمین نگه داشته، این کوه ها را زمین نگه داشته، این دریاها را زمین نگه داشته، زمین باز به چه دوخته شده به آفتاب، ماه به چه دوخته شده به آفتاب، زهره و مریخ به چه دوخته شده به آفتاب، آفتاب به چه دوخته شده باز به یک کره دیگه، او هم به یک عالم دیگه. و شمس و تجری لمستقر لها، همه اینها به هم دوخته شد و در اثر اون شیرازه که تمام این عوالم الان بین نظم برقراره. قیامت که شنیده ای معناش اینه که در یک وقت معینی که فقط خود خدا میدانه، انبیاء و اولوالعزم هم نمیدانن، پیغمبر خاتم هم خبر نداره، اوصیاء او هم خبر ندارن، در اون وقت معین بدون هیچ واسطه ای دیگه اینجا جبرئیل و میکائیلی در کار نیست، دیگه اینجا اسرافیل و اسرائیلی در کار نیست، قبض ارواح با اسرافیله. در اون وقت معین فرمان میاد، اول فرمانی که صادر میشه به اسرافیل میاد، به اسرافیل فرمان میاد، در سور میدمد، در سور که دمید هدف به تمام جندارها، به تمام زیروها چه زمینی چه آسمانی، فقط بر همه مسلط میشه، یعنی یک بانگی بلند میشه که از اون مورچهی که داره روی سنگ خارا را میره، اون بانگ اون مورچه را گیج میکنه، جبرئیل امین را هم با اون قدرت گیج میکنه. فقط امت به سماوات و الارض. حالا این چه بودیه؟ این چه نواییه؟ و عجب از اینها که تأثیرش یک نواخته، یعنی چه؟ یعنی قدرت جوریه ها، قدرت نمایی جوره، همچنان که اون بود برند میشه، نه مورچه را از بین ببره، جبرئیل را گیج کنه ها. جبرئیل قدرتش چیه؟ جبرئیل قدرتش اینه که علمه شدید القوا و مرت فتبه و هو بالافق الاعلى. وقتی همچه جبرئیلی با این قدرت گیج میشه، مورچه هم گیج میشه، تأثیرش رو بیشتر از این نیست. این جور تعبیر شده، این نفخ. به نفخه دوم به اسرائیل فرمان میاد که ارواح را یک بار قبض کنه، تمام ارواح قبض میشن الا چهار روح. چهار روح هستن، این چهار روحی که میمانن، یکی جبرئیل، یکی میکائیل، یکی اسرافیل، یکی اسرائیل، اینا چهار پایه آدم هم، چهار رکن آدم هم. میکائیل ناموس رزق، اسرافیل ناموس نشر، اسرائیل ناموس قبض، و جبرئیل ناموس علم. این چهار ناموس اعظم هر یک در پایه خود میمانند و چهار اسم مقدس و چهار خزینه ربوبی چهار میمانند. وقتی نوبت به این چهارتا رسید دیگه هیچی نمون، اون وقت در یک همچه جایی باز فرمان میاد به اسرائیل، اینجاست که قوت اسرائیل دو برابر میشه، هر قدرتی که به اسرائیل داده اوندم دو برابر میکنه. خب خزینه دست خود اوست، وقتی بخواهد ای میفتا. قدرت اسرائیل حالا چجوره؟ قدرت اسرائیل حالا اونجوره که پیغمبر فرمود در شب معراج دم تمام عالم در مقابل قدرت او مثل یک درهم یا در مقابل یک دست. یه قدرت دینیشه، وقتی میخواهد قبض روح جبرئیل رو بکنه، قدرت دو برابر میشه، چون با این قدرت نمیتونه روح جبرئیل رو قبض کنه، با این قدرت دیگه نمیشه روح میکائیل رو قبض کنه، قدرت دو برابر میشه. سه روح قبض میشه، روح میکائیل، روح جبرئیل، روح اسرافیل، بعد میمونه یک نفر خودش اسرافیل با اون قدرت که تمام ارواح را قبض کرده، یک فرمان میاد بمیر، بمیر. تا فرمان آمد بمیر، قصه بعد از این فرمان بمیر زیروحی در عالم نمیمانه. اینجا که یک کلمه میاد لمن الملک الیوم، لمن الملک الیوم، ملک برای کیه؟ ملک زمینی که داره، ملک آسمانی که داره، ملک موقعی که داره، ملک اعتباری که داره. لمن الملک الیوم، تومار تمام ملک ها را که در هم پیچی، ملک حیات را، ملک کمالات را، ملک قدرت ها را، واقعیات و اعتباریات را، همه را که یک مرتبه درون کرد، اون وقت خودش جواب میده لله الواحد القهار. اینجا دیگه نمیگه لله الواحد الرحمن، لله الواحد الرحیم، اینجا دیگه هیچ اسمی جلا نمی کنه الا اسم القهار، لله الواحد القهار. اون قهر که اون دم ظاهر میشه اینقدر مهمه که پیغمبر فرمود سه سوره قرآن رو پیر کرد، یکی سوره هود، یکی سوره واقعه، یکی سوره مرسلات. فلسفه این پیری عبارت از اینه که پیغمبر میفهمد و پیغمبر خاتم میدانه که وقتی خدا خودش میفرماید لله الواحد القهار و اسم رحمت نمیاره، چه قوقایی خواهد شد، چه قیامتی سر پا میشه وقتی اسم رحمت از زن نیاد. اگر اسم الرحمن باشه باز آرامش دله، اگر اسم رحیم باشه راحت دله، اگر اسم کریم باشه راحت دله. چیه؟ الله واحد قهار. اینجاست که تمام انبیا آب میشن، اینجاست که تمام اولیا بیچاره میشن، اینجاست که این اسم کار میکنه در اثنا نابود میکنه همه را. اینجاست که شیرازه ی آدم کشیده میشه و تا نگل الله الواحد القهار نمیشه شیرازه ی آدم رو میکشه تا شیرازه رو کشید. مثل یک تسبیحی که صد تا دانه این بند تسبیحه، یک مرتبه تمام رشته تسبیح ذره ذره بشه، دانه ها چجور میپاشه از هم؟ شیرازه عالم، اون جاذبه عمومی عالم که تمام این کرات روی اون جاذبه عمومی مجذوبند و همه با اون دافعه عمومی در حد اعتدال مدفوعند، اون جذب و دفع رو به هم میزنه، تعادل عالم رو که به هم زد تمام کائنات به هم تصادم میکنه. این تصادم جوریه که در سوره اذا وقعت میفرماید اذا وقعت الواقعه لیسا به وقعتها کاذبه حافظت رافعه اذا رجت الارض رجا و بست الجبال بستا فکانت هواء منبثا. این واقع اون وقت جوری میشه که در این سوره فرموده اما یتساءلون عن النبأ العظیم، خبر اینقدر بزرگه، این قیامت سر پا میشه. حالا که قیامت سر پا شد همین اسم کار کنه تا آخر، تا وقتی که دوباره از سر نو تشکیل از سر رو زنده می کنه، حیات میده، هنوز داره الله الواحد القهار یعنی این اسم حکومت می کنه. و دیگه در این حکومت که تمام انبیا داد می زنن با نفسا اینجور می شه. چرا؟ چون از موت فقط به این عنوانه لله الواحد القهار. بعد از اسم قهر نوبت می رسه به اسم عادل، عادل کار میکنه. بعد از اسم قهر نوبت میرسه به اسم عادل. وقتی نوبت رسید به اسم عادل، اون وقت حساب این اسم چجوره؟ اینجا مردم که صراط کشیده میشه و 17 عقبه داره، هر عقبه ای 17,000 سال مسافت داره و باید این عقبات طی بشه. تمام این عقبات رو باید من رو تو طی کنیم. اینجا ممکنه سوال کنی عجب ما این همه قوقا چرا؟ ما چند وجه که بیشتر نیستیم؟ این همه هیاهو سر ما چرا؟ یه همه هیاهو سر ما برای خاطر یک مطلبه، اینه که ما با این چند وجب قد و بالا تمام این آدم رو منتر کردیم، تمام یه آدم. هر یه آدم چند وجبیه داره رو زمین راه میره، از این طرف فرمان روایی میکنه بر کره ما، پس یه عذابات برای این آدمه. هر یه آدم چند وجبیه داره روی زمین راه میره، همینه که یک بمب اتم میسازه فردا میندازه یک اقیانوس به یک مرتبه آتش میکنه. همین آدم چند وجبیه کاش به جایی میرسه که زهر الفساد و بالمرض و البحر به ما کسب از عید النار. هم انسانه که چون اینه قوقا برای یادمه، نگوی آدم بیم کوچکی و این همه داستان در پیش برای چه؟ این بشره که باید این همه عقبات براش باشه. از یک رو دیروز یک نطفه، از این رو فردا یک عرقه، در حد وسط یک کیسه، دیروزش نطفه، فرداش کیسه. این آدمه همه آدم چند مجلیه داره روی زمین راه میره، همینه که یک بمب اتم میسازه فردا میندازه یک اقیانوس به یک مرتبه آتش میکنه. همین آدم چند مجلیه کاش به جایی میرسه که زهر الفساد و بالمرض و البحر به ما کسب از عید النار. هم انسانه که چون اینه قوقا برای یادمه، نگوی آدم بیم کوچکی و این همه داستان در پیش برای چه؟ این بشره که باید این همه عقبات براش باشه. از یک رو دیروز یک نطفه، از این رو فردا یک عرقه، در حد وسط یک کیسه، دیروزش نطفه، فرداش کیسه. در این بین هم یک دستگاه کثافت و یک حمال موضوعات ولی از اون طرف کفر، سرکشی، کبریامنشی به این حد که این آدم نه در مقابل آدم، نه در مقابل نوامیس آدم، نه در مقابل خداوند آدم، نه به حقی، نه به حسابی، نه به عدلی، نه به دادی به هیچ یک قائل نباشه، به هیچ یک پابند نباشه، خواه ناخواه یک همچه روزی برای بشر در پیش و باید هم باشه. وقت از این عقبه چه جور مردم باید دارن؟ 17 عقبه داره، هر عقبه ای 17,000 سال. عقبه اول از این 17 عقبه عبارت است از نماز. عقبه اول نماز. خب عقبه اول نمازه یعنی که عقبه نماز 17,000 ساله. یعنی که باید رو فهمید عقبه نماز چرا 17,000 ساله. به خاطر این که بشر باید حساب کنه ببینه که یک آدمی که از خالق عالم الى غیر نهایه نعمت گرفته، الى غیر نهایه، میتونی بگی از خدا من چقدر نعمت گرفتم و میتونی چقدر داره؟ یه آدمی که اینجا نشسته از خدا چه گرفته؟ حسابی که امروز کتب علمی دادن، تا اون روزهایی که ما مطالعه میکردیم این کتب ریجور بود، حالا چجوره من نمیدونم دیگه، چون ما حالا دیگه حرفا دیگه نمیرسیم. اون چه که حساب کرده بودن 30 میلیون میلیارد سلول زنده در بدن آدم، 30 میلیون میلیارد سلول زنده. خلاصه یک آدم از 30 میلیون میلیارد کارخانه ساخته شده. وقتی که مهره های اینها همه میشه نعمت لایتناها های اون، وقتی بشر در مقابل این همه نعمت که در وجود شما در وجود خود آدمه امروز دنیا چندین هزار سال مطالعه کرده، کار کرده ها، تازه در این معضله آدم گیجن که این موی سر آدم، همین موی سر آدم، این مویی که میری پیش سطمانی اینجور دروش میکنی میریزیش، همین مو روش مطالعاتی که شده عبارت از اینه. من یک کلمه شو برات میگم تا ببینی خدا با آدم چه کرده. وقت این موهایی که میبینی الان روی سر هر کدام یک میان داره، یعنی هر کدام یک ریشه داره، دو تا تار مو از یک بیاد بر نخواسته ها، هر کدام یک بیاد داره، هر کدام یک دولت هست، یک حکومت رفتی به اون نداره. و اون پیاد چه تشکیلاتی داره، چه طبقاتی داره، در عروج گذاشته شده چه تو ریشه شو گذاشتن تو تو که همیشه آب بهش برسه، اصلا آدم گیج میشه ها، بعد به اعصاب قصدش کردن که چجور برد بهش بدن، بعد چجور باز از اندرون اون پیاز جندار این موی بی جند در میارن، و قوقان که آدم رو گیج کرده عبارت از اینه که این موی سر آدم هی دراز میشه ها، بچه های دلشون میخواد امروز موشون بلندتر بشه به خیال یک ظلمی ها، اینا دنبال اینه، خب بچه در عالم بچگی خودشه، اما حکما اونم در این دیو دارن که این مو هی بلند میشه، بلند که میشه این مو، عجب اینه که این مو مرده است و بلند میشه ها، شاهد مردگیش اینه که قیچی که میزنی دردت نمیگیره، غیر از اینه خب اگه جون داشته باشه باید دردت بگیره، از این طرف این مو اگه مرده باشه تراوتش چیه؟ موی مرده یک مرتبه تراوتش میره، اما موی زنده تراوت داره، از این طرف بلند میشه، چه اوقاتی اصلا مرد زندگی رو در این موی سر با هم زور داده، عقد آدم گیج میشه اینجا که در یک موی سر آدم چه کرده. و مهم عبارت از اینه که در موی سر یک رنگی قرار داده، یک رنگی به موی سر آدمیزاد داده که خاصیت هم فقط در موی سر آدمیزاده، که اگر یک استادی پیدا بشه، البته پیدا بوده، حالا اگه پیدا بشه، امام جعفر صادق به یک کسی یاد داد، به یک نفر، اونم به یک نفر یاد داد، افسوس که این بدبختان بدبختیزا در خانه امام جعفر صادق رو بستن، در خانه ابو حنیفه کابلی رو باز کردن، نگذاشتن تا اون حوادث وجود با آدم برد. امام جعفر صادق به یک نفر یاد داد که در موی سر چه خاصیتی داره، رنگ مو را به جابر ابن حیان سرشو گفت که در موی سر چه خاصیتیه، البته دستوری که امام داده حالا باشه اون دستور سریه دیگه، کسانی هم که زیر و رو کردن چیزی نفهمیدن و نمیفهمنم، در سینه بود هران چه در سینه بود، خلاصت جابر فهمون که ای جابر این مورا بیانداز در دستگاه و چه جور شستشوش بدید، بعد شستشوش دادی بیانداز در قهر، بعد دستاختی در قهر چه جور از اون نشادر بگیر و چه جور از اون مقتر بگیر و از موی سر آدم چند تا آب جدا میشه، هر آب یک رنگ داره، بعد یک سفلی داره، اون سفل به قدری عجیبه که قوقا میکنه، جابر یاد داد چجور اینا رو با هم ممزوج کن، بعد که ممزوج کرد و فرمود یک ذره یک گردشو بردار به یک آتیل مس بزن، همچنون که زد شد تنایت نر، یه خاصیتیه که در موی سر آدمه. امام جعفر صادق هم لازمه که در بیاره ها، خب حالا خدایی که با بشر یک کار رو کرده و این بشر این همه نعمت از خدا که گرفته، موی سرش که هر روز قیچی میکنه میریزه تو خاک روبه ها، این قد قوقا داره، وقت این آدم برای هر ناکسی سر خم کند ولی در مقابل یک همچه خانه دی سجده نکنه، گرفتاری نمازش داره به خدا 7000 سال وقت لازم داره، یاده اینه که وقتی انصاف بدید و حساب میاد. نعمت ها چیست؟ الا غیر النهایه. تو در مقابل این نعمت ها شکر نیاوردی، کفر الا غیر النهایه، تازه از اینجا میرسه به عقبه روزه و هاکزا. خدایا برای یک همچه روزی ما را آماده کن. وقتی کار به اینجا رسید دقت کن، حالا اسم عقل کار میکنه، حساب عقل، یا عدل یا حکیم، من عادلم، با شما چه کردم شما چه کردی، عقبا باید تک بشید. به عقبه اول اولین و آخرین میمانن، همه میمانن ها، نه قدر من و تو میمانیم، بزرگان آنم میمانن. اینا رو دانستن دانایان که علامه هلی به فخر المحققین وصیت میکنه، میگه بعد از مرگ من نمازهای مرا قضا کن، شاید یک نماز مقبول پیدا بشه اونجا به درد من بخوره. خب در این عقبات خرجی خواهم کرد. عقبه مشکلی عقبه اولش، عقبه اولش هفته عقبه، عقبه اولش نمازه، عقبه آخرش چیه؟ عقبه آخرش حق مردم، اول نماز آخر حق مردم. به او عقبه آخر که میرسه یه عقبه اول خودش رسیدگی نمی کنه ها، ولو عقبه نمازه اونها که مفادن میرسن، به عقبه دوبان خودش رسیدگی نمی کنه، به عقبه هسته هم که رسید یعنی حق مردم، اونجا خودش می فرماید این ربکن بالمرصاد. اینجا خود خدا رسیدگی، بیدار باش، حق کسی به گردنت نباش، بیدار باشا. تمام عقبات میگذره، منو با شدت بی عقبه که رسیدی خودشه دیگه. اینجا که باید تصفیه بشه به نهایت، تا تصفیه نشه نمیشه. در این عقبه تصمه از گرده اولین و آخرین میکشن، همه بیچاره میشن. کار به اینجا میرسه که پدر میاد به سراغ فرزند، پدر میگه پسرم به چه جور کندنه ها تو را بزرگ کردن، چه رنگ ها دیدن، کفه حسنات و سیئات هم برابر شد، یک حسنه لازم دارم که این کفه بکن، یک کار خوب از کارهای خوبت به من بده که این کفه بالا بره، دیگه خلاص بشم، جون به لب آمد. پسر میگه پدر هر چی میگی درسته، ولی به همون دردی که تو گرفتاری خودم هم گرفتارم. مادر میاد به فرزند التماس میکنه، هر جا رو میشه. پسر میره پیش بابا، پدرم که برای من تمام هستی را داری، امروز گرفتاری من اینه، دو تا کفه برابره، فقط من به یک حسنه احتیاج دارم، این کفه کمی بالا میاد خراب بشم. پدر به فرزند میگه فرزند من اون که میگویی درسته، اون روز که من مسخر تو بودم روی یک مهر خدادادی بود، روی یک مهر خدادادی، اون مهر بر من مسلط بود و با تو چنین رفتار کردن، امروز روز دیگریه، از اخلاقه و مئذن بعض هم لبعضن عدو، امروز روزیست که دوستی ها منقلب میشه به دشمنی، ازا نفخت سور فرا و اصطاب بینه ها، من هم به درد تو گرفتارم که یک حسنه باشه که کفه عمل رو بارا بذاره. حالا ببین چه نزدی پیش میاد، کیه که اونجا به داد برسه، بیچارگی چجور میشه، هست اینجور یا نیست، کلاهتون رو باید قاضی کنیم ببینیم هست یا نی، کیه که بتونه بگه منم و گردنم زیر بار هستی نیست، کیه که بتونه بگه من در عمرم در مقابل پروردگار دو رکعت نماز شایسته ی حق خدا دارم، خدا یا همه بیچاره، خدا یا همه در مونده. همچنان که کار به اینجا رسید خودش، چون که هم الله هست و هم واحد است و هم قهار و هم عدل است و هم حکیم و هم رحمان است و هم رحیم، خود همه کار را جور می کنه، بعد منادی از طرف پروردگار ندا می کنه. کیست که امروز به داد جهانیان برسد؟ کیست که امروز به داد جهانیان برسد؟ کیست که امروز یک عمل بیاورد که این کفه های وامونده سنگین بشه؟ پدرها کار نکردند، فرزندها نتیجه ندادند. کیست که امروز به میدان بیاد؟ همچنان که فرمان آمد کیست بیاید به داد آدمیان درسد، به داد جهانیان درسد، ناگهان آنان که باید متوجه بشود که الان وقت جلوه رحمت کامله الهیت متوجه میشود که این دوم ظهور رحمته، اول کسی که سر بلند میکنه اون کسیه که خدا در شأنش میفرماید وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. او سر بلند، خدایا من با عملم، خدایا من با عملم، منم که حاضرم عملم رو بگذارم کفه ها رو بالا ببرم، جان ما قربان تو یا رسول الله. همچنان می کنه مرا گفت خدایا من حاضرم، پروردگارا جانشینان من هم حاضرم. نوبت به آمدن عمل پیغمبر نمیدرسید، فقط عملی که اون دن بیچارگی ها دنی که کلکت آدم لنگ شد، اون دن که اولین و آخرین بیچاره شدن، عملی را که میآورند به میدان محشر که اونجا نبع عظیم دوباره جلوه می کنه ها، نبع عظیم قیامت دوم اینجاست. دو قیامت گفتم ها، قیامت احمد رو گفتم، قیامت دوم اینجاست. اینه که در تفسیر همین سوره حافظ ابو نعیم احمد ابن عبدالله اصفهانی صاحب حلیت العبریات که از بزرگان و علماء اهل سنت هست، این مطلبی که الان میخوام بگم به روایت مطمئنی که نقل میکنه از پیغمبر تثبیت میکنه. همچنان که نوبت رسید به این مقام، یک نفر میاد به میدان، یک عمل میاره، به اون عمل کار تمام میشه. یک نفر کیه؟ صاحب امشب. او میاد به میدان، یک عمل میاره، اون عمل کیه؟ و عمل لیلت المبیت، شبی که بر فراش پیغمبر خوابیده، و عمل رو میاره به عرصه محشر. خدایا من این عمل رو آوردم. همچنان که این عملش رو آورد به میدان محشر، روایت اینجور داره، خدا برای یک نفس علی در اون شب، در اون شب چقدر علی نفس کشیده در فراش پیغمبر، حسابش خدا میکنه، برای یک نفس علی اونقدر خدا اجر فائل میشه که به اون اجر تمام کفه های با منده سنگین میشه. سبل محشر از یک نفس لیلت الملیک علی ابن عبی طالبه. اون شب چه شبی بوده؟ اون نفس چه نفسی بوده که اینقدر قوقا داره؟ در فتح علی روز خندق به میدان نمیاد، و افضل از عبادت جن و انس. او درک از نمازی که در محراب مسجد کوفه خوب به میدان نمیاد، اون عبادت های مرموز، اون طاعت های بین خود و خدایی که میان عاشق و معشوق رمزی شدارد، اون که اشتر میچراند، اونا هیچ کدام نمیاد الا لیلت المبیتش. لیلت المبیتش اون هم یک نفسش تقدیر میشه. مگر اون نفس چیه؟ اون نفس این نفسه. گوگای لیلت المبیت علی مردم این قدره، داستان لیلت المبیت این قدره که من امشب یه حدیث را از سه نفر نقل کنم. یکی امام احمد ابن حنبل شیبانی، پیشوای مذهب حنبلیه. یکی امام المفسرین سعدی، یکی حجت الاسلام بین اولین و آخرین از علماء اهل جماعت ابو حامد محمد غزالی طوسی. این سه نفر رو که هر سه نقل می کنن که در شبی که که علی ابن علی طالب به فراش پیغمبر خوابید، از طرف پروردگار به جبرئیل و به میکائیل خطاب شد که از شما خلقی اقرب به عرش من نیست و من شما دو را آفریدم و مقدر کردم که عمر یک نفر از شما نسبت به دیگری بیشتر باشه. کدام حاضری که از عمر خود به اون دیگر بدهی؟ هر دو سکوت کردن. وقتی سکوت کردن خطاب آمد، هر دو به زمین نگاه. وقتی که من گفتم باید در مقابل آدم سجده کنید، سرش این به زمین نگاه کنید، چون که شما دو را در عالم ملک آفریدم، به وزان شما دو نفر در بشر دو نفر آفریدم، یکی به نام احمد در آسمان، محمد در زمین. یکی هم به نام حیدر علی، دو نفر آفریدم به این نام در زمین. در دمار شما دو نفر در آسمان. امشب نگاه کنید ببینید اون چرا که به شما گفتم و هر دو در موندی در زمین چگونه اجرا شده. بعد خطاب آمد که هر دو مأموری بروید به زمین. جبرئیلی که ناموس وحی تمام انبیا بود فرستادندش به زمین. البته من این کلمه رو میگم، بعد وقت ممکنه تو بگی اگر امام احمد حنبلی این کلمه رو میگه پس چرا ما دیگری را به جای علی قبول داره؟ اگر غزالی کلمه رو میگه پس اون آرا یعنی چه؟ دیگه ما ضامن اینا نیستیم، ما ضامن اینیم که یه حقیقت را بگوییم و به این مشت علم به نقص خود گویندگان بگوییم. قل فلله الحجة البالغة، اونم سند از یه بردن نه از آخون خرسی فرسی ها. این سه نفر که گفتن سه نفرن که در ظرف هزار سال مانن در بین دانایان اهل سنت در ترازا ندارن. اون غزالی، غزالی صاحب احیاءالعلوم و مدرسه نظامیه که 300 نفر از علماء تراز اول های درسش می نشستن، او داره یه حدیث رو میگه بیداری نه؟ سعلمی میگه که مثل اون مفسری نیامده در اینا. امام احمد ابن حنبل شیبانی میگه که 700,000 حدیث جمع کرده، یک همچه مردمی دارن اینجور حرف میزنن. خطاب آمد به جبرئیل و میکائیل، هر دو بروید به زمین، یکی بنشیند بالای سر علی، یکی بنشیند پایین پای علی. تا دو وظیفه شما این است که حارس باشید، نگهبان باشید، پروانه باشید و شمع باشه. بعد عجب اینه که هر سه نوشتن که خدا اون شب به عمل علی به تمام ملائکه سماوات مباهات کرد، به تمام ملائکه سماوات خدا مباهات کرد. خدا به یک عمل علی به تمام ملکوتیون مباهات میکنه. ای روزگار، ای دنیای ناکامی دار، این کلمه رو ایمان نوشتن. حالا درست توجه کن ببینی این قضیه چجوره. یک پای منبر علی حرکت کرد، گفت وا مظلمکان، جا علی به من ظلم شد. امیر المؤمنین فرمود بیا، همچنان که آمد آهسته به گوشش گفت، فرمود ای مرد تو داد میزنی و مقدمتا، به تو یک ظلم شده اما به علی به قدر ریگ بیابان ستم شد. ستم دیگه بالاتر از این بشر جا که سه دستگاه معتمد نزد جهان در بارش اینجور بنویسن، بعد کم کم حق ظهور اینجور تنزل بدن تا کاش به جایی برسه که در کمبه روزگار یک طرف معاویه را بگذارن یک طرف علی را. با خدا مصیبت بالاتر از این نیست. دیگه من امشب چه روزه بخوانم؟ امشب شب آسودگی است، امشب شب راحت است. یک اون خون جگر خورد دیگه راحت شد، دیگه آسوده شد. مثل امشبی که آمد به خانه دخترش، امشب به خانه دختر مهمان، دختر برایش افطار تهیه دیده بود، افطاری که برای پدری که سلطان کره زمین تهیه کرده. چیه این دختر؟ یک ظرف شیر، نان جو، یک کمی هم نمک ساییده سر سفره گذاشته، به انتظار این که امشب پدر بیاید و سر این سفره بنشیند. ای روزگار، به خدا اگر جهان برای علی خون گریه کند جا داره. چه زندگی بود یا علی، آسمانی ها را در عجب انداختی، زمینی ها را در شگفت آوردی. به جهان نشون دادی که اون کسی که بر بساط ملک تکیه میزند با بیچارگان باید وضع زندگیش چگونه باشد. تو چه کردی که در هر جهت حجت بالغی؟ وقتی چشمش می سفره افتاد گفت دخترم، تو تا کی دیدی پدرم بر سر یک سفره دو خورش بخوره؟ یعنی پدر تو امروز خلیفه مسلمینه، باید نگاه کنه ببینه در اصطابلاد اسلامی سفره های مسلمانان به چه رنگه. من بر سر سفره دو رقم خورش باشه، یکی نمک یکی شیر. شاید یک سفره باشد که بر سر اون سفره جز نمک هیچ نباشه. پس ای دختر من، ظرف شیر رو بردار، ظرف شیر رو بردار، به نان جو و نمک افتاد. قضای امشبش اون فقط سه لقمه، سه لقمه بیشتر چیزی نبود، سه لقمه قضا خواهد. دختر خیلی مضطربه، پدرم چرا اینقدر کم قضا میخوری؟ این کمیت قضای تو، این کیفیت قضای تو، اون هم برد عبادات تو، طاعات تو، ریاضات تو. این کلمه امشب به دخترش گفت که این کلمه دل دختر را تکن داد. گفت دخترم، چون وعده ملاقات آمده، چون وعده ملاقات آمده، آرزو دارم در حقی به لقاء حق برمم که شکمم از قوت این دنیا سیر نباشه. کلمه را که گفت دل دختر خبردار شد که امشب چه داستانی دیگه. حالا تو کلمه مصیبت بخوانیم و بریم در خانه خدا. امشب دیرتر بشه دیگه عیب نداره، شما مردم از مسته خسته اید، کارگر خوابتون میاد، تو خیلی زحمت کشیده ای، ولی از طرف هم دل رو بفرستید میان خانه دختر زهرا که امشب خواب تو نه پدر خواب داشت نه دختر خواب داشت. دختر مثل فرهاد عمر این شب میگشت، پدر هم از اون طرف دم به دم میآمد بیرون، هی نگاه ستاره های آسمان میکرد، میگفت انالله و انا الیه راجعون. این وقت امشب تا سحر شد، سحر که شد آماده شد بره، تا آماده شد بره دختر آمد جلوش، عرض کرد بابا اجازه بده برم برادرانم رو خبر کنم، امشب تنها به مسجد نرم. با یک نگاه مهربانی به دختر نگاه کرد، به یک زبانی دختر رو دلداری داد و قانع کرد، بعد آماده شد برای رفتن. کمربندش رو بست، همچنان که بعد آمد برود بیرون، خون مرغها وقت سحر قبل از اذان صبح معمولا خواب است دیگه، وقت خواب مرغان اون وقت آهسته آهسته دستمه بیداری شد میشه تا از دانه بیرون بیا. همچنان که آمد بره، یک مرتبه یک موش مرغان خانگی بودن، اینا ناگهان از آشیانه ترکنده بیرون دویدن، دوان دوان آمد از مقابلش، این بالها را روی زمین فرش کرد، هی سلام کردن، قار قار ناله زدن. در مقام وجود خودشون دارن عرض اخلاص میکنن، همچنان که کمتران مرغان خانگی من غیر عادی نشون دادن از خودشون، با بیشتر زینب پریشان شد. یک نگاه کرد به دخترش، گفت دختر من با آب و دانه اینها خوب برهی، اگر خوب نمیرسی اینها رو آزاد کن برمن، مبادا اینها در خانه تو گرفت ندمانم، مبادا تشنه ندمانم. سفارش کنم آمد از درگاه خانه بیرون بره، یک مرتبه کمربندش به حلقه در گره خورد و کمربند باز شد. تا باز شد برداشت کمربندش رو از روی زمین و همچنان که داشت میبرد آهسته زیر لب میگفت اشتد حیاتی مکن الموت فا این موت نادی کن. تا این کلمه را گفت یک مرتبه دخترش در روی سر گذاشت نازد لا محمدا لا محمدا. گفت دخترم چرا شیون میزنی؟ چرا سیه میزنی؟ گفت بابا چه کردم کنم بعد اول شب تا حال هی دم به دم خبر مرگت رو به ما میدهی؟ آن دختر رو دلداری داد، رفت بیرون وارد مسجد شد، یک نگاهی بر سه مسجد کرد، بعد رفت بالای معذره گفت الله اکبر، جوری گفت که دیگه گوش کوفه هم چه آوازی نشنود. از آنشو گفت از معذره آمد پایی خوابیده ها را بیدار کرد، بعد رفت میان مهراب ایستاد، شروع کرد به نافله خوندن. دیگه منتظر نباشید من بگویم چه پیش آمد، اما همین اندازه میگم دختری که پدر را با یک همچه وقتی بدرقه کرده، این دختر هی در خانه قدم میزنه، یه درانی که برا در اندرون خانه نداره در خانه قدم میزن با یک حال استرام. آن را این شب به چه حادثه ای آبستنه؟ همچنان که زینب بر در خانه قدم میزد، یک قدم در اندرون میگذاشت یک قدم در بیرون، یک مرتبه گوشت